بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. در دو جلسه قبل ارزش دین رو شناختیم دین در وجود هر کسی که تجلی داشته باشه دو امنیت برای او خواهد بود. البته این امنیت اول به معنای این نیست که اگر انسان دیندار باشه از مردم، از حکومتها، از ستمگران، از یاغیان، از بیدینان زیانی نبینه، ضربه ای نخور. اما این ضربه ای که میخوره یه ضربه ظاهریه، یعنی در حدود محدوده جسم. ضربه عقلی و باطنی و شخصیتی و کرامتی نمیخوره، چون هیچ انسانی راه تسلط به عقل و باطن انسان رو نداره. بلال زیر شکنجه به شکنجگرش گفت، سه بار شکنجه شد، یه بار با بدن عریان دست و پاشو بستن و او رو ریر روی ریگهایی که تو آتش سرخ کرده بودن قلتوندنش، دو سه ماه تو بستر. یه بارم دست و پاشو بستن، بدنشو شیرمالی کردن و دو سه تا سبد زنبور گرسنه تشنه رو از این زنبورای بیابونی ریختن روش که از سر تا پاشو نیش زدن. یه بارم زیر شکنجه کتک انداختنش، حرفشونم با او این بود که توحید و رها کن، یه خدا بودن و رها کن، ما اینجا 360 معبود داریم. از دعوت پیغمبر رو برگردان. ایشون فرمودن شما به بدن من تسلط دارین، به فکر و عقل و روح من تسلطی ندارین، با بدن من هر نوع شکنجه‌ای که میخواین انجام بدین انجام بدین، ولی عقل من، روح من اسیر شما نمیشه، آزاده. قرآن میفرماید تسلطی شیاطین جن و انس و عقل شما و به باطن شما ندارم، مگر اینکه خودتون زمینه تسلط به اونا بدین، یعنی عقلتون رو در اختیارشون بذارین، بگین هر چی شما میگین قبول. اما اگه خودتون زمینه تسلط به دشمن ندین، من دشمن مسلط به شما خلق نکردم، به شیطان هم اعلام کرده در قرآن لیس علیک لهم من سلطان، هیچ تسلطی، اگه آیه رو درست خونده باشم، بر بندگان من نداری، مگه اینکه افرادی عقلشون و روحشون و خودشون در اختیار تو بگذارن که عقل و روحشون رو با این فرهنگ آلودت تغذیه کنی. خب این یه مسئله مسلمیه که در قرآن کریم مطرحه. حالا دین دار دو امنیت داره، نه امنیت بدنی، چون بالاخره بیشتر انبیام امنیت بدنی نداشتن. شما در قرآن مجید آزارهایی که به انبیا دادن رو در آیات میبینید که در توضیح اون آیات روایات آوردن که گاهی جبرئیل میومد نوح رو، از بس که کتک خورده بود دیگه حال نداشت از جا بلند شه، بلندش میکرد، ولی هیچ وقت عقلشو دست امت نداد، روحشو دست امت نداد. امت کافری بود، بیدین بود. بقیه انبیام همینجور. خب شما کاملا وارد داستان یوسف هستید. زلیخا به بدنش مسلط بود، انداختش زندان. زندانهای فراعنه مصر هم دلی زندانهای سختی بود، می زدن زندانی ها رو. به بدن یوسف مسلط بود زلیخا، تهدیدش کرد به زندان و تهدیدش هم عملیش، 9 سال تو زندان بود، ولی تسلط بر عقل یوسف نداشت، چون هر بار با اون ترفنده های اون نوزنان، اشوگری های بسیار پر جاذبه، ناز و غمزه ها، لباس های اون چنانی دعوتش کرد، خیلی راحت به زلیخا گفت معاذ الله، پروردگار زنا رو بر من نمی پسنده، منم نمی پسندم، من بنده کسی دیگم. این امنیتی که عرض میکنم اگه توضیح داده نشه که در قرآنم مطرحه، این شبهه برای مستمع میاد که خوب قرآن میگه دین دو امنیت میاره، یکی امنیت در دنیا، یکی امنیت در آخرت، پس چرا مردم مؤمن دائم در ناامنی بودن نسبت به مالشون، بدنشون؟ چی میگه خدا؟ حالا متن آیه رو بخونم. چه آیه عجیبیه. ان الذین آمنوا، اونهایی که مؤمنن، واقعا مؤمنن، ولم یلبسوا ایمانهم بالظلم، اما ایمانشون با تجاوز و گناه و معاصی کبیره قاطی نیست. یه ایمان واقعی پاک خالصی دارن، اینقدر هم این ایمان قویه که صاحبشو کاملا در کنترل داره، مثل یوسف، مثل بقیه مؤمنان تاریخ، خیلی هم مؤمنای زمان ما، ایمانشون با ظلم قاطی نمیشه. اولئک لهم الامن، اینا دارای امنیتن، یعنی هیچ ماهواره‌ای، وسوسه‌ای، سفسطه‌ای، مجله‌ای، مقاله‌ای، رادیویی، تلویزیونی که در مسیر منحرف کردنن در اینا اثری ندارن. این امنیت، این امنیت. اولئک لهم الامن، خیلی جالب این ایمان که گاهی مؤمن در یه زمان پر از فساد زندگی میکنه، ولی ضربه عقلی و روحی و اخلاقی نمیخوره. اسلام دورانهای عجیبی دیده. حالا من این 15 قرن همه دورانهاش رو ندیدم در کتابها، ولی یکی از سیاه‌ترین دورانهایی که بر اسلام گذشت تقریبا یه دوران 90 ساله بود، از روز اول سقیفه تا کشته شدن آخرین حاکم بنی امیه. تو این 90 سال هم از سال 11 هجری تا سال تقریبا 80 هجری، یعنی 70 سال، سیاه‌ترین روزگار بر اسلام گذشت که در این 70 سال پول برای خریدن مردم مؤمن بسیار فراوان شد. یعنی شما حساب بکنید تمام غنایم کشور ایران، غنایم مصر، غنایم شامات سرازیر به مدینه شد، چه غنایمی که عبدالرحمن ابن عوف که قبل از فتوحات این حاکمان ستمگر پول کفش نداشت، وقتی مرد چند تا دختر ازش مونده بود، به هر دختری 80,000 مثقال طلا رسید. اینقدر پول اومد مدینه. پولم خیلی جلوه داره، پول قدرت عجیبیه، میتونه 90% از آدمایی که مسلمونن به زانو بیاره، 10% چون حضورش نرسه. اون وقت در این مدینه پرپول تا زمان آخرین حاکم بنی امیه تو این 70 سال پول بی حساب وارد این حکومت مدینه و حکومت شام شد، بی حساب، برای خرید دین مردم تا 1,000,000 دینار طلا هم هزینه می کردن. اما تو این موج پول ابوذر گاهی شبا با زن و بچهش نون خالی نداشت بخوره. تو این موج پول من در جلد 4 تفسیرم یه بحث بسیار دقیقی رو آوردم که بعد مرگ پیغمبر اون چه جنگ اتفاق افتاده جهاد نبوده، فتوحات بوده. اتفاقا بزرگان اهل تسنن هم هر چی کتاب راجع به تصرف کشورها به وسیله سقیفه نوشتن یا به وسیله بنی امیه اسمش فتوحاته. یعنی جنگایی که از زمان ابوبکر شروع شده تا پایان بنی عباس تمامش فتوحات بوده، جهاد نبوده و با آیات قرآن هم مطلقاً تطبیق نمی کنه. یه روایت از امام صادق پیدا شد که خیلی روایت مهمیه. اینایی که میگن اینا ریختن ایران رو گرفتن و به ما خدمت کردن و اسلام رو آوردن تو ایران، اسلام خدا رو نیاوردن تو ایران، که اسلام سقیفه رو آوردن، خیانت کردن به ما، نه خدمت. امام صادق تمام فتوحات بعد مرگ پیغمبر رو می‌فرماید فتحت البلدانو به ظلم، تمام این جنگات ظالمانه بوده علیه ملت ها، هیچ چیز جهاد نبود. وقت این پولایی که سرازیر شد، تنها مردم مؤمن واقعی در امان بودن از این ثروت و از ترفندای حکومت و از وسوسه ها و سفسطه ها. ان الذين امنوا ولم يلبسوا ایمانهم بالظلم فاولئك لهم الامن. این ارزش دین. یعنی تو این 70 ساله پول بیگیرا یقیناً قیامت جهنمیان، یقیناً، چون پول گرفتن دین فروختن، پول گرفتن کرامت فروختن، پول گرفتن شرف دنیا و آخرت فروختن. حال داستان ابوذر رو شنیدید که حکومت براش 3,000 مثقال طلا فرستاد با دنبالش که میدونید. من یه قطعه دیگه‌ای بگم از یه عالم مشهور معروف با سواد اهل تسنن، ابن ابی الحدید. خیلی مهم، یعنی برای خود من که این داستان یه درس بسیار سنگینی و درس بسیار مفید. حکومت اول که من هیچ وقت تعبیر به خلیفه نمی کنم، چون پیغمبر اینا رو خلیفه قرار نداده بود، که من 85 تا روایت با سند از کتب سنیا منزلم دارم، کسی خواست ببینه بیاد، همه آماده است که 83 بار یا 5 بار بزرگترین علمای اهل سنت نقل کردن پیغمبر در زمان حیاتش کرارن به امیر المؤمنین فرمود انت خلیفتی من بعدی، نه بعد سه نفر، من بعدی. ولی یه دونه روایت ندارن که به اون سه نفر فرموده باشه شما بعد مرگ من خلیفه من هستی. رضا من اسمشونو گذاشتم شاه اول، شاه دوم، شاه سوم. حضرت امام می‌فرمودن یه دونه شاه تو تاریخ جهان نداریم آدم خوبی باشه، یه دونه. این شاه اول گفته بود از تمام خونه‌های مدینه به من گزارش بدین که کی تمایل به علی ابن ابی طالب داره. این تمایل رو با پول بخری، یعنی علی رو کاملا در شهر بیار کنی، من یه نفر باهاش نباشه. یه روز ابن عبدالحدید میگه تو شرح نهج البلاغه، اینو من خودم دیدم تو شرح نهج البلاغه گزارش دادم، آخرای شهر یه خانومی هست 3-4 تا بچه یتیم داره، نوناورم نداره، آشنام نداره، بسیار در مضیقه است و این علی ابن ابی طالبیه، این زن، ولی بچه هاش که یتیمن و کوچیک. چند هزار دینار طلا داد به کارمند حکومت، گفت طبق این آدرس برو این پولو بده به اون خانم. زن قدیما میگفتن چه مردی بود که از زنی کم بود، خیلی مردای ما از این زن کمتر و کمترترن. مأمور اومد در زد، یه خانوم محجبه با وقار با ادب در و با کرد، چی کار داری؟ گفتش که اعلی حضرت گزارش بهشون دادن که شما وضعتون خوب نیست، 4-5 هزار دینار طلا براتون آوردن. میگن شما خیلی زندگیتون سخت. گفت زندگیم که خیلی سخت هست، ما امشبم برای این 4-5 تا بچه یتیم نون خالی ندارم بدم، اما این پولو به اعلی حضرت پس بده، بگو کل عالم خلقتو به من بدی که من ولایت علی ابن ابی طالبو به تو بدم، تو این معامله ضرر کامل میکنم، برو گمش. این امنیت، این ایمان امنیت ساز، ارزش ایمان اینه که انسان رو در دنیا از خطرات، نه از خطرات بدنی، حفظ میکنه. یعنی آدم پابرجا میکنه در عقل، در ایمان، در اعتقاد. ببینید آفتاب تازه طلوع کرده بود، حجره ابن عدی رو با 5 تا دیگه از عاشقان امیرالمؤمنین رو در مرج عذرای شام که تمام بدنشون رو به زنجیر بسته بودن، اینا رو آوردن اونجایی که زیارتشون کردید حجر رو. 6 تا قبر آماده بود، این 6 تا به زنجیر کشیده رو هر کدوم و سر یک قبر گذاشتن. اونا مثل ما زن داشتن، بچه داشتن، کسب داشتن، نوه داشتن، زندگی داشتن. به دستور معاویه مأمورا گفتن یا اعلام براءت کنید از علی ابن ابی طالب یا سر هر 6 تاتون رو میبریم و بدنتون رو با لگد میندازیم تو این قبر. رو گفتن سر ما رو ببریم، با لگد هم بدن ما رو بندازیم تو این قبر. رو سرشون رو بریدن با همون زنجیرا و لباس، انداختنشون تو قبر و خاک ریختن و رفتن. این امنیت، یعنی این ایمان آدمو با امیرالمؤمنین نگر می‌داره، با سید و شهدا نگر می‌داره، با قرآن نگر می‌داره، با نبوت نگر می‌داره، با توحید نگر می‌داره. دیگه معنی امنیت چیه؟ فقط بدن ما در امان نمیمونه از شر آدمای حسود و بدزبان و مخالف و بیدین. ان الذین آمنوا، این شرط هم گذاشته آیه با، چون آدم مؤمن وقتی آلوده به گناهان کبیره بشه یا شبا تو خونش ارتباط با این ماهواره‌های خارجی پرفساد پیدا بکنه، راه ورود بیدینی درش باز میشه، اثر داره، میکشه نور خدا رو در باطن آدم. خب اولای کلهم اولای، یه امنیت هم مال قیامته. امنیت قیامت هم بدنیه، هم روحیه و هم عقلیه. من یه آیشو براتون میخونم در این زمینه، آیه زیاد تو ذهنمه. وقتی که مؤمن از قبر در میاد و مؤمنان همه خطاب میرسه، که من فکر نمی کنم این خطاب مال ملائکه باشه، این کار ملائکه نیست، خود مردم مؤمن صدای پروردگار رو مثل موسی میشنون. اونجا گوش موسایی زیاد پیدا میشه، اینجا نه، اینجا یه گوش اراده شده بود صدای خدا رو بشنوه، ولی اونجا نه، دیگه این در به روی مردم مؤمن بازه. اینا رو وقتی از قبرا در میان، نزدیک بهشت، نزدیک و ازلفت الجنت و للمتقین، خدا میگه انقدر اینا احترام دارن، من به اینا نمیگم حرکت کنید برید به بهشت و جلوشون میارم، بهشت رو میارن. ازلفت الجنت و به 8 بهشت میگم به استقبال مردم مؤمن برو. بهشت هم توی کره است دیگه، اسم اون کره در قرآن سدرت المنتهاست. خب به اون کره میگه فاصله تو با بندگان مؤمنم کم کن، انقدر بی جلو که بندگان مؤمن بغلت قرار بگیرن. بعد به بندگانم میگم ادخلوها به سلام آمنین، یعنی وارد بهش بشید، از هر خطری در سلامت و از هر رنجی در امان خواهید بود ابدا. این ارزش ایمانه. البته درباره ایمان این یه بحثه، ما یه بحث دومی هم درباره دین و ایمان داریم که اونم مثل همین بحث اول از قرآن مجید و نهج البلاغه من استفاده کردم که هر دوشو میخونم، خدا بخواد براتونم قرآن و هم نهج البلاغه رو. معنی دین، مثل این دینی که ای خدا میگه تو قرآن معنیش چیه؟ حالا یکی دو تا دیگه آیه من درباره ارزش دین بخونم. یکی این آیه است: و من یبتغی غیر الاسلام دینا، اگر کسی پیجوی دینی غیر اسلام باشه. حالا از زمان پیغمبر تا حالا تا جایی که صدای اسلام رسید اون زمان، الان که دیگه صدای اسلام به همه جای دنیا رسیده، تا جایی که این کسی که در امریکا سر کار اومده آدم لات بی تربیت بی ادبیه، اینم حتی از اسلام خبر داره که میگه من با اسلام و مسلمونا با همه وجودم مخالفم. یعنی اسلام دیگه به گوش همه رسیده. بالاخره از آدمای واردم میپرسن این اسلام چیه، بهشون میگن این اسلام چیزیه اگه جهان رو بگیره بساط شما رو برای هم میشه جمع میکنه. این اسلام، مثل این که به فرعون میگفت که این آقایی که شما منجما میگین به وجود میاد آخرش، این چیکار میکنه؟ گفتن این چی وقتی بیاد کل بساط تو به باد میده، هیچ چی تو نمیذاره بمون. اینا میپرسن اسلام برای ما چه جایگاهی داره؟ و بهشون میگن اسلام یهودیت و صهیونیست و مسیحیت یهودی مسلک و لائیک و گاوپرستی یه میلیارد هندی و بت‌پرستی ژاپن و همه رو جمع میکنه و جهان میشه یک دین. کله لله. خب اینا طاقت نمیارن در مقابل اسلام. پس صدای اسلام به همه جا رسیده. حالا و من یبتغ، ابتغا یعنی دنبال کردن، پیجویی کردن، طلبیدن، خواستن. و من یبتغ غیر الاسلام دینن، بالاخره دین دین خداست، طرح پروردگار برای آباد کردن دنیا و آخرت مردم. بعدم کنار این دین 124,000 پیغمبر کوشیدن، زحمت کشیدن، کشته شدن، 12 امام، هزاران عالم ربانی. این دین ارزون تموم نشده که برای خدا. و من یبتغ غیر الاسلام دینن فلن یقبل منه، من هیچ دینی غیر اسلام رو از مردم قبول نمی کنم. چرا قبول نمی کنم؟ چون غیر اسلام هرچی دین تو کره زمین بوده و هست، نه دینی که انبیا، اسلام دین کل انبیاست، آیش هم تو قرآن. غیر اسلام خدا هر فرهنگی دیگه در جهان بوده و هست پوچه، باطله. و انما یدعون من دون هل باطل، هر عبادتی رو رو بهش بیارید غیر عبادت من باطله و انما یدعون من دون هل باطل. خب کسی که غیر اسلام منو بپذیره لن یقبل من، ابدا قبول نمی کنم. و هو فی الاخرت من الخاسرین، این آدم روز قیامت از خسران دیده هاست. کلمه خسران در قرآن با ضرر فرق میکنه. این لغات عرب خیلی گسترده است. من امروز یه آیه رو داشتم تفسیر میکردم، کلمه خشیت در آیه بود. خب خشیت به معنی ترس، خوفم به معنی ترس، رهبتم به معنی ترس، اما این سه تا ترس با هم تفاوت داره. خوف ترس از خطره، خشیت که در این آیه هست خشیت رحمان و بالغیب، یعنی خود را با مراقبت با محافظت از زیان کردن حفظ نمودن همراه با دلهره و واهمه، معنی خشیت غیر خوف. خسران یعنی کلمه ضررم در قرآن هست، خسرانم هست. و هو فی الاخرت من الخاسرین یعنی قیامت وقتی وارد میشن میبینن که همه سرمایه های وجودی خود رو در دنیا تباه کردن. چی مونده ازشون بعد 70-80 سال عمر؟ یه اسکلت با یه خود پوست و گوشت که پروردگار می‌فرماید این اسکلت که بیش از این تو دستشون هیچی نیست، کانول جهنم حتبا هیزم دوزخ. این ارزش دین که انسان رو از این که هیزم دوزخ بشه امنیت میده، از این که آدم کرامتش رو به خلفا و به پادشاهان بعد پیغمبر و فتوحات نه جهاد بفروشه حفظ میکنه. این امنیت دنیا، اون هم امنیت آخرت. واقعا آخرت چقدر عجیبه که پروردگار میفرماد وقتی به بهشتی ها میگم وارد شید، هم سلامتتون تأمینه هم امنیتتون. به محض این که وارد میشن، وارد سلام کردن بر عهده وارده. من این که تو خونم نشستم بچم که میاد او باید سلام بکنه از باب احترام، یا منی که میرم در مغازه یکی کار دارم من وارد باید سلام بکنم. اما بهشتی ها وقتی وارد بهشت میشن خداوند متعال فرصت سلام نمیده، چون در روایات ریشگی هم که تو خونه نباشه وارد شدید سلام کنید ولو ایشگی نباشه. اما پروردگار مهربان فرصت سلام به واردین بهشت نمیده، تا وارد میشن با صدای پروردگار رو میشنوند، سلامون قولن من رب رحیم، بنده من رب رحیمت به تو سلام میکن. که فکر میکنم این صدای خدا و سلام خدا لذتش از همه نعمتهای بهش بیشتر باشه. خب میمونه معنی دین، که انشالله در جلسه بعد هم فکر میکنم یه آیه رو برسم بخونم، چون اون آیه 15 مطلب توش و یه قطعه از نهج البلاغه که 6 تا مسئله در اون قطعه است، اون آیه و این قطعه نهج البلاغه معنی دینه. چقدر زیباست، خستگی آدم در تاریکی آدم در می، از این قوقای روزگار، این آیات و این روایات آدمو بیرون میاره، نشاط میده به آدم. خب شب جمعه است، میدونید که شب جمعه شب دو نفره، قبلا شب یه نفر بود، قبلا فقط شب خدا بود، اما بعدا یه نفر دیگه هم کنار خدا قرار گرفت، شب او هم شد وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین. حالا از خدا بخونیم و از ابی عبدالله، هر دوش. و کل سیئت امرت باثها کراما الكاتبین، الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم و شاهد لما خفی عنهم و برحمتک اخفیت. حیفم میاد این جمله رو معنا نکنم. میگه کرام کاتبین که نویسندگان اعمالن، اونا رو کنارم قرار دادی، هر کار بدی انجام بدم بنویسم، خودتم فوق اونها آگاه به کارای منی، اما اینقدر منو دوست داری، اینو امام صادق معنی کردن که گاهی تصمیم به یه گناه بدی میگیرم، میخوام تو خلوت انجام بدم، به فرشتگانت میگی بنده من یه کار خصوصی داره، شما نمیخوام تو مجلسش حاضر باشی، و کنتن تر رقیب علیه من ورائهم و شاید لما خفی عنهم و برحمتک اخفیت و به فضل که سترت و انتو افرازی من کل خیر انزلت او احسان فضلت او بر نشرت او خطعن sarsa o zanbi gafarsa ya rabbi ya rabbi ya رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بزري ومسجنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا رب کسی چون من گل پرپر نبوسی کسی گل را به چشم تر نبوسی کسی چون من گلش نش گفت در خوب کسی گل راز من بهتر نبوسی کسی غیر از من و دل اندر این دشت به تنهایی تن بی سر نبوسی بزم بوس لعل لب نهادم به آن جایی که پیغمبر اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا اللهم أيد قائدنا وانصر واحفظ إمام زماننا أهلك أعداءنا واجعل عاقبة أمرنا خيراً